تشکر آقایان. شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هست، تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان گفته است مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند به روز یکشنبه اعلام خواهند شد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، قرار است دور سوم گفتگوها میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل آغاز شود. مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به زودی اعلان می شود. در دو انفجاری که امروز صبح در مرکز دمشق رخ داد، بیش از 55 نفر کشته و 370 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها، قرار است دور سوم گفتگوها میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل آغاز شد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینها با موضع جدید خود وارد مذاکره خواهد شدن با ما، لحاظ زمینه مساعد است که ما به این دور سوم نشست خود موفقیت های داشته باشیم.
در این اواخر دو بار هیئت حزب اسلامی و مقام های افغان با هم دیدار و گفتگو کردند. قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی تطبیق می شوند به روز یکشنبه مشخص بسازد. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه، در این رابطه گفت
یکشنبه سلرویستم دسور که به جاد ماب
رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه 24 ثور اعلان خواهد کرد که کدام مناطق شامل مرحله سوم انتقال خواهد بود. آقای احمدزی همچنان گفت که وضعیت امنیتی در مناطقی که در مراحل اول و دوم مسئولیت به نیروهای افغان سپرده شد بهتر گشته و یا تغییر منفی نکرده است. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در ولایت پکتیکا که گروهی از انتحارکنندگان به رسوالی یحیی خیل این ولایت حمله کردند، شماری از افراد کشته و زخمی شدند. به گفته والی پکتیکا، 6 تن از حمله کنندگان و 2 تن از سربازان پلیس در این درگیری‌ها کشته شدند. محب الله سمیم، والی پکتیکا، به رادیو آزادی گفته است حمله کنندگان انتحاری ظهر امروز ساختمان ولسوالی یحیی خیل این ولایت را هدف قرار داده و درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت با اکنون به پایان رسیده است. و حالا هم چند خبر از جهان و منطقه. مقامات دولتی ولایت ببخشید، تلویزیون دولتی سوریه میگوید که در دو انفجاری که امروز صبح در مرکز دمشق رخ داد، بیش از 55 نفر کشته و 370 نفر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه موترهای تخریب شده و پارچه‌های سوخته بدن انسان‌ها و ده‌ها جسد را نشان داده و این انفجارات را یک حمله تروریستی خواند. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه که از مخالفین حکومت این کشور حمایت میکند، میگوید این انفجار قبل از ساعت 8 صبح در نزدیکی یک قرارگاه امنیتی در دمشق رخ داد. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس هیئت ناظرین بین المللی جنرال رابرت مود از محل حادثه دیدن کرده و آن را محکوم نمود. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی آنان هم این حمله را محکوم کرده و از طرف ها در این کشور خواست که آتش بس ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد در سوریه را رعایت کند. صلیب سرخ بین المللی همچون جزء تجدید نظر به فعالیت‌های خود در پاکستان، کار خود را در دو شهر بزرگ دیگر این کشور متوقف ساخت. در اعلامیه صلیب سرخ بین المللی که روز پنجشنبه به نشر رسید گفته می شود که این مؤسسه کمک‌های بشری خود را در شهرهای پشاور و کراچی متوقف ساخته است. این عمل بعد از کشته شدن مدیر یک کلینیک بریتانیایی که برای صلیب سرخ در ایالت بلوچستان کار می‌کرد انجام شد. صلیب سرخ قبلا فعالیت خود را در کویته و دیگر مناطق بلوچستان هم متوقف ساخته بود. در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان، یک پلیس پاکستان کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات پلیس، یک بمی که از دور راهنمایی میشد در وقت گذشتن یک موتر گزمی پلیس انفجار داده شد. از زمان آغاز آشوب‌های نو و شورش‌های بلوچ‌ها برای آزادی در سال 2004 هزاران نفر در اینجا کشته شدند. بلوچ‌ها خواهان آزادی سیاسی و دسترسی بیشتر به درآمد نفت و گاز این منطقه میباشند. مقامات نظامی پاکستان میگویند که اردوی این کشور یک راکت برد کوتاه که میتواند سرگلوله‌های اتمی را حمل نماید آزمایش کرد. روز 25 اپریل پاکستان یک راکت دیگری را آزمایش نمود که به گفته مقامات این کشور برد پرواز آن متوسط بود. این آزمایش بعد از آن صورت گرفت که هندوستان اولین بار یک راکت قاره‌پیما را که می تواند سرگلوله‌های اتمی را حمل کند آزمایش کرد. عمله نجات در اندونزیا در پهلوی پارچه‌های طیاره سقوط کرده ساخت روسیه اجساد سرنشینان را هم پیدا کردند. طیاره مسافربری جت سخوی 100 با 50 سرنشین و عمله روز چهارشنبه از صفحه رادار ناپدید شد و در کوههای اندونزیا سقوط کرد. روسیه میگوید که در این رابطه تحقیقات جنایی را آغاز خواهد کرد که چرا این طیاره قبل از پرواز درست تفتیش نشده است. اکثریت 50 نفر قربانی این طیاره اتباع اندونزیا بودند، اما روس‌ها هم در بین آنها شامل بود. طیاره 21 دقیقه بعد از آن که از میدان هوایی جاکارتا پرواز کرد، پیلوت جهت پرواز را تغییر داد و به تعقیب آن طیاره ناپدید شد. دلیل سقوط تا حال معلوم نیست. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:36 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. شورای عالی صلح میگوید قرار است دور سوم مذاکرات صلح با هیئت حزب اسلامی در کابل آغاز شود. نام مناطقی که در مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان سپرده می‌شود به زودی اعلام می‌گردد، اما برخی کارشناسان می‌گویند این پروسه برای پیشبرد اهداف سیاسی دنبال می‌شود. عبدالهادی خالد:
مرحله اول بیشتر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس کابل، مرحله دوم پیش زمینه شد برای کنفرانس بون. حالا ما باور دارم که به خاطر کنفرانس شیکاگو اینا این مرحله سوم اعلام می‌کنند.
و هیئت کنگرس آمریکا در صدد کاهش دادن بودجه کمک‌های خارجی آمریکا می باشد. تحولات دیگر را هم پیگیری می کنیم. با ما باشید. در خبرها شنیدید به اساس گفته شورای عالی صلح افغانستان قرار است دور سوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به زودی در کابل آغاز شود. مشاور امور بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق آغاز این مذاکرات را نگفت، اما افزود نشانه هایی از نتایج مثبت این گفتگوها وجود دارند. پیش از این نیز دوباره هیئت حزب اسلامی به کابل آمده و طرح و پیشنهادهای خود را در رابطه با صلح به رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی پیشکش کرده است. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیوه داریم.
قرار است اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این دیدار با مقام‌های افغان در مورد پاسخ‌های تحریری حکومت افغانستان به پیشنهادهای این حزب در مورد صلح صحبت کنند. این پاسخ‌ها در دور دوم مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و مقام‌های افغان در اختیار این هیئت قرار داده شده بود. تا حال به جزئیات در مورد پاسخ‌های شورای عالی صلح به پیشنهادهای حزب اسلامی در مورد صلح چیزی گفتن نشده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی ابراز خوشبینی کرد که دور سوم مذاکرات آنان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نتیجه ملموس بدهد.
بعد از اینکه اینها نقاط نظر خود ارائه کردن، نقاط نظر ما را با خود بردن، به شکل کتبی تحلیل و تجزیه کردن، اینها با موضع جدید خود وارد مذاکره خواهد شدن با ما. ما پیش از پیش میتانیم اینقدر بگویم که این حسن نیتی که قبلا نشان داده شده و به دور منافع ملی نزدیک شدن لحاظ زمینه مساعد است که ما به این دور سیوم نشست خود موفقیت های داشته باشیم.
با گفته آقای قاسمیار در حال حاضر پاسخهای حکومت افغانستان به شرطهای حزب اسلامی زیر بررسی رهبری این حزب قرار دارند. هرچند او نگفت که این هیئت چه وقت به کابل می آید و مذاکرات به کدام تاریخ آغاز می شوند، اما گفته می شود که این هیئت نیز به رهبری غیرت بهیر به کابل می آید. پیش از این دو بار هیئت حزب اسلامی به کابل آمده است. در دومین مذاکرات میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان افغانستان هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که مذاکراتشان ادامه یابد. این بار علت خوشبینی شورای عالی صلح در مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و حکومت افغانستان را با کارشناسان در میان گذاشتیم. زبیر شفیقی یکی از این کارشناسان دلیل خوشبینی شورای عالی صلح را در مورد آغاز دور سوم مذاکرات با هیئت حزب اسلامی بیان میکند.
ما فکر میکنم نظر به امو اظهارات که طرف از دو طرف در ختم مذاکرات گذشته صورت گرفته، امیدواری شورای عالی صلح به امی مسئله است و شاید این مرتبه که مذاکرات شروع میشه مسائل مطرح شده که قاطعانه سرشان تا فیصله های صورت بگیره.
با گفته مقام های شورای عالی صلح، هیئت حزب اسلامی در دیدار دور دوم با شورای عالی صلح 16 مسئله را به عنوان شرط به حکومت افغانستان پیشکش کرده است. هرچند مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح از افشای این پیشنهادها خودداری کرد و گفت تا زمانی که صحبت ها نهایی نشوند این شرط ها را افشا نمی کنند، اما گفت که پیش از این گلبدین حکمتیار از لغو شورای ملی و تشکیل حکومت موقت با عنوان شرطهایش در گفتگوهای صلح یاد کرده است.
درباره آغاز دور سوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به قول شورای عالی صلح افغانستان شنیدید و اما آژانس خبری پژواک از قول نماینده حزب اسلامی در اروپا قریب الرحمن سعید گفته است که با امضای سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا راه مذاکرات میان هیئت ما با حکومت افغانستان بسته شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:42 دقیقه ادامه گزارش ها. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان میگوید مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند به روز یکشنبه نام آنها اعلام خواهد شد. دکتر اشرف غنی احمدزی امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این مناطق را مشخص خواهد ساخت. شماره از کارشناسان افغانستان میگوید حکومت افغانستان مطابق یک برنامه درست در جهت تطبیق پروگرام انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی و نیروهای افغان گام بر نداشته است. جزئیات را در گزارشی از سحر لوال می‌شنوید.
در حالی که رئیس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مرحله سوم این برنامه را مرحله پر از مشکل خواند، اما گفت که با توجه به موفقیت دو مرحله قبلی این برنامه در مورد نتایج مرحله سوم برنامه انتقال خوشبینند. دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که وضعیت امنیتی مناطقی که در مراحل اول و دوم مسئولیت آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد بهتر گردیده و یا تغییر منفی نکرده است. وی که بر روز پنجشنبه در کابل صحبت میکرد جهت پیشرفت بخش نظامی بر اصلاحات ملکی تاکید کرد و گفت که فساد اداری موجود باید از بین برده شود.
اموک زوانان تهر اروراز قربانی ورکی
جوانانی را که ما هر روز قربانی می دهیم خواهان آنند که در بخش ملکی توجه داشته باشیم. فساد اداری که در حال حاضر در کشور ما حاکم است برای مردم ما قابل قبول نیست. سربازان و قوای امنیتی از ما حکومتداری پاک می خواهند. باید بدانیم که بدون حکومتداری پاک نمی توانیم برای مردم آرامی را فراهم کنیم.
آقای احمدزی این سخنان را در نشست اعضای بورد مشترک برنامه انتقال ابراز کرد. در این جلسه جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، رایان کراکر، سفیر امریکا در کابل، سایمن گز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان و مسئولین ارگان‌های امنیتی نیز اشتراک نموده بودند. دکتر احمدزی گفت مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند، به روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام خواهند شد. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفت که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از مسائل مهم مورد بحث در نشست شیکاگو خواهد بود.
این مرحله در یک وقت حساس ادامه پیدا می کند. زمانی که نشست شیکاگو نزدیک است، در آن رهبران از 50 کشور عضو ناتو اشتراک می کنند و چارچوبی را که قبل از مرحله انتقال باید تهیه گردد، ترتیب می کنند و بعد از آن چارچوب دوره‌ای را که به نام تحول یاد می گردد، ترتیب خواهند کرد.
با آنکه مقام های افغان و بین المللی نسبت به نتایج پروسه انتقال خوشبینند، اما برخی از کارشناسان در این مورد ابراز نگرانی می کنند. عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروسه بر واقعیت ها استوار نبوده، بلکه جهت رسیدن به اهداف سیاسی پیش برده می شود.
با
مرحله اول بیشتر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس کابل. مرحله دوم پیش زمینه شد برای کنفرانس بون. حالا ما باور دارم که به خاطر کنفرانس شیکاگو اینا این مرحله سوم اعلان میکنم. یعنی بیشتر سیاسی برخورد میشه نه واقعی. اگر اینا برخورد واقعی میکرد باید زمان قید نمیکرد که از این وقت تا این وقت هر وقت که زمینه مساعد میشود هر وقت شرایط برابر میشود به این برنامه اگر قوات ها مسئولیت میگرفت و قوات های خارجی عقب نشینی میکرد بسیار خوب بود.
به گفته مقام های حکومت افغانستان از زمان تطبیق برنامه انتقال مسئولیت ها امنیتی به نیروهای افغان تا کنون 50% نفوس افغانستان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. والا هم گزارش داریم در رابطه با شکایت افراد آزاد شده از زندان پلچرخی کابل که میگویند شرایط مناسب برای نگهداری زندانیان در این مبعث وجود ندارد. این افراد که امروز به اساس فرمان ریاست جمهوری آزاد شدند با رادیو آزادی گفتند در اثر عدم توجه به وضعیت سی زندانیان شماری از زندانیان در زندان جان باختند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشکلات در زندان پلچرخی را تایید میکند و میگویند که تا حالا چندین بار این مشکلات را با نهادهای مسئولی حکومتی در میان گذاشتند. وزارت داخله افغانستان که مسئولیت کنترل زندانها را به دوش دارد میگوید تدابیر برای رفع مشکلات زندانیان پلچرخی روی دست میباشد. جزئیات را در گزارش از جاوید حسنزاده میشنوید.
یکی از انتقادهای اساسی افغانهای رها شده از زندان پلچرخی کابل عدم رسیدگی با مشکلات صحی زندانیان بوده که با گفته آنان مسئولین این زندان با وضعیت صحی زندانیان توجه جدی نمیکنند. شماری از این زندانیان به روز پنجشنبه پس از رهایی از زندان پلچرخی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود ادویه و عدم رسیدگی به مشکلات صحی زندانیان سبب شده است تا تعداد از زندانیان جان بدهند. آنان گفتند که با دیگر مشکلات نیز در این زندان مواجه بودند. با سخنان سیتن از این افراد گوش می دهیم.
مشکلات اصلی که محبوسین داره اینمی که جایشان تنگ از مشکلات مریضی است. یک نفر که مریض میشه تمام بندی ها مریض میشه.
برای 180 نفر 3 دونه تشنو باز و 2 دونه حمام است. یک آبگرمی است مثلا برای 15 نفر. یک منقل است برای 20 نفر. این بیخی مشکل اساسی نمی است.
یک آدم مریض میشه دم بین رنگ تا یک 20 دفعه صدا نکنی پیردار نمی آورد. وقتی که میه صدا میکنه میری پایان در دواخانه دوام میگه نیست. آیا گلی سفید فوت کرد یک 2-3 نفر دمی بلاکم و از بین را.
زندانیان آزاد شده ادعا دارند که در زندان مرکزی پلچرخی کابل زندانیان هم وجود دارند که با سپری کردن چندین سال بند هنوز هم محکمه ابتدای در موردشان حکم صادر نکرده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشکلات زندانیان در زندان پلچرخی کابل را تایید کرده و میگویند گزارش وضعیت زندانیان را به مراجع مربوطه ارسال نمودند. شمس رحمان احمدزی رئیس دفتر صحوی کابل در این کمیسیون بر رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
که متاسفانه مشکلات واقعا در مباحث پلچرخی وجود داره. بیشتر از 6500 نفر مبوسی که وجود داره صرفا یک دکتر است و مصارف روی صرف شد دکتر وجود نداره. در رابطه با اینکه جای تنگ است واقعا در اکثریت مباحث افغانستان به نسبت از اینکه تعداد اتاقهای در مباحث کم است به جای از اینکه نور معینی که در اتاق گنجایش داشته باشه به جای از او 4-5 دیگه اضافه مبوسین در اتاقها تحت حفاظت قرار داره که ما این مشکلات سیوی از این عدم دسترسی مبوسین به خدمات سیوی حضور ما رسما به وزارت سطح ما موال کردیم به وزارت داخلان گفتیم رهبری محابس افغانستان به بودی از اینا.
مسئولیت نگهداری از زندانها در افغانستان سال گذشته از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله سپرده شد. مسئولان وزارت داخله میگویند تلاش‌هایی را به هدف بهبود وضعیت زندانیان در زندان پلچرخی آغاز کرده و بخش از کارهایی را در ارتباط با مشکلات صحی و محل بود و باش زندانیان به اجرا گذاشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
به بیشتر از این موارد رسیدگی شده، محلات نو ساخته شده، از نظر فرش، از نظر جای چپرکتای خواب کلینیک مکمل ساخته شده، 8 نفر دکتر در توظیف شده که در گذشته هیچ نبوده. دیگه در می ترتیب در یک ماه گذشته هم برای صورت گرفت تا مشکلات از اینا رسیدگی شده. تغییرات بسیار وسیع و گسترده را ما در اینجا وارد کردیم و این تلاش های ما ادامه خواهد داشت.
پیش از این وزیر امور داخله افغانستان موجودیت یک سلسله مشکلات در زندان های این کشور را تایید کرده است. با اساس معلومات مسئولان زندان مرکزی پلچرخی کابل در حال حاضر بیش از 7500 زندانی در این زندان موجودند. مسئول زندان پلچرخی گفت که در سال جاری نزدیک به 400 زندانی از زندان های بگرام و کندهار به این زندان منتقل شدند.
از وضعیت زندانیان در محبس پل چرخی از قول محبوسین شنیدید که امروز به اساس فرمان ریاست جمهوری از این زندان آزاد شدند و ما در پی فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت 8 ثور که پیروزی مجاهدین گفته شده است بیش از 80 تن از زندانیان از محبس ایراد هم آزاد شدند. خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارش می‌دهد.
تورن جنرال شامیر امیرپور مدیر محبس هرات گفت این افراد به اساس فرمان شماره 16 هم رئیس جمهور کرزی امروز از بند رها گردیدند و افزود از جمله 81 تن از زندانیان آزاد شده 4 زن و 77 مرد هستند. به گفته امیرپور زندانیان آزاد شده کسانی اند که جرایم جنایی داشتند و از مدت حبس هر کدامشان 1 تا 5 ماه دیگر باقی مانده بود.
فرمان شماره 16 مقام عالی ریاست جمهوری به مناسبت پیروزی جهاد مردم افغانستان در 7 ثور صادر شد که ما امروز را میبینیم تطبیق. در این فرمان دفعتاً 81 نفر محبوسین زن و مرد رها شدند که از جمله از اینا 4 نفرشان از طبقه اناس است.
با آنکه مقامات قبلاً از بمیان آمدن سهولت ها در زندان هرات سخن میزدند اما رئیس زندان هرات از جمله موارد نگران کننده محبس ولایت هرات را موجودیت افراد معتاد، کمبود جای مناسب، تأخیر در رهایی زندانیان نسبت به فرمانهای ریاست جمهوری و بی‌توجهی برخی از کارمندان مدیریت محبس در قسمت اجرای وظایفشان خوانده است.
عمده‌ترین مشکل در محبس هرات مسئله ازدحام و تراکم جمعیت زندانی است. یعنی همین اکنون در محبس هرات در هر 2 متر مربع شاید 5 نفر بخوابه و قطعاً جای برای بود باشی از اینا به صورت سالم و انسانی وجود نداره. یعنی محبس هرات همین لحظه که شما هستین شاید گنجایش 400 تا 500 نفر داشته باشه ولی امروز در بین از 3000 نفر زندگی میکنن. دو مشکل دیگه در محابس مسئله اعتیاد است. متاسفانه معتادین از بیرون به ما میان و اینها خود مؤسسه تا حال با ما کمک نکرده که ما لااقل بتونیم معتادین از زیر تداوی در اینجا بگیریم.
در همین حال شماره از محبوسین ولایت هرات از نبود مکان مناسب برای زندانیان شاکی اند.
از جمله مشکلی که ما داریم ایست که تنها در محبس هرات 3000 بندی است اما جایدادی که برای 3000 بندی هست کافی نیست. در یک اتاق تقریبا 50 متری بیش از 85 نفر استراحت میکنه که خودش ظلم است.
مشکلات جا و آب و دشویم چیز هست.
در حال حاضر بیش از 2580 زندانی که شامل مرد و زن میگردند به جرمهای سیاسی و جنایی در زندان هرات بسر میبرند.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک هیئت کنگره آمریکا تلاش دارد بودجه مساعدت‌های خارجی ایالات متحده آمریکا را کاهش دهد. این کاهش در بودجه مساعدت‌های خارجی، کمک‌های اقتصادی بین‌المللی آمریکا و کمک‌های آمریکا به سازمان ملل متحد و بانک جهانی را هدف قرار داده است. جزئیات را در گزارشی از هارش همایون می‌شنوید.
در مقرره کاهش‌هایی که توسط یک هیئت کنگره آمریکا پیشنهاد شده است، قرار است بودجه مساعدت‌های خارجی ایالات متحده و اعانه آن کشور به سازمان ملل متحد و بانک جهانی 9% کاهش داده شود. با وصف کاهش‌های پیشنهاد شده، این مقرره حمایت هر دو حزب را در کمیته مساعدت‌های بین‌المللی آمریکا حاصل کرده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد. هیئت کنگره امریکا میزان مساعدت‌های ایالات متحده را به اسرائیل و مصر کاهش نداده و در سطح موجود آن افس کرده است. اما 800 میلیون دلار پیشنهاد شده برای آموزش و تجهیز اردوی پاکستان به خاطر مبارزه با شورشیان توسط این هیئت رد شده است. این حرکت احتیاط اعضای کنگره امریکا را در برابر حکومت پاکستان نشان می دهد. که سالها در امر یافتن اسامه بن لادن ناکام شده بود تا اینکه اسامه بن لادن در داخل قلمرو پاکستان توسط نیروهای خاص آمریکایی کشته شد. کانگرسمن جمهوری خواه جیسی جکسن جونیور پاکستان را به پناه دادن فراریان متهم ساخته، روابط آمریکا با پاکستان را به یک ازدواج بد تشبیه کرده است. مؤلف مقرره تدابیر در زمینه مساعدت‌های خارجی کانگرسمن جمهوری خواه که گرانگر نیز روابط با پاکستان را دشوار خوانده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد. تدابیر جدید مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در کولومبیا و مکزیکو را تقویت اقتصادی خواهد کرد، اما 770 میلیون دلار مساعدت را برای حمایت از ریفرم‌های سیاسی و اقتصادی در شرق میانه و شمال آفریقا را در دنباله بهار عرب رد کرده است. مقرره جدید مساعدت‌های بین‌المللی که بالغ به 48 میلیارد دلار می‌شود، حمایت هیئت کنگرس را به شمول اعضای ارشد دموکرات آن کمیته و کنگرسمن جمهوری‌خواه نورم دکس از واشنگتن به دست آورده است. یک هیئت دیگر کنگرس آمریکا که بودجه مصارف داخلی آن کشور را بررسی می‌کند، بودجه مصارف وزارت امنیت داخلی را 1% کاهش داده است، اما در عوض بودجه ایجنسی گمرکات و گارد حفاظت ساحلی آمریکا را افزایش داده است. 6 میلیارد دلار برای بودجه جبران خسارات حوادث طبیعی و 416 میلیون دلار به ایالات و حکومات محلی آمریکا برای عکس العمل عاجل در قبال حوادث اختصاص داده شده است.
رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با مقامات اسرائیلی روی مسئله آینده برنامه هسته ایران صحبت کردند. در این ملاقات با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه، وزیر دفاع، معاون صدراعظم آینده اسرائیل و رهبر حزب کادیما که حزبش روز سه‌شنبه موافقه کرد با حزب حاکم لیکود حکومت ائتلافی را تشکیل دهد، با ملاقات با کاترین آشتاون شرکت کردند. جزئیات بیشتر این مسئله را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از مقیم نایب می‌شنوید.
یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرد گفت کاترین آشتاون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با مقامات اسرائیلی در مورد ایران گفتگو کرد. اسرائیل در این ملاقات موقفش را در ارتباط به مذاکرات 5 کشور بزرگ جهان به اضافه آلمان با ایران بیان نمود. دور اول مذاکرات این گروه با ایران در ماه اپریل در شهر استانبول ترکیه صورت گرفت و دور بعدی آن در 20 ماه می در بغداد پایتخت عراق برگزار می گردد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با این نظرش که اسرائیل به چی چیزی با عنوان پیشرفت می نگرد با خانم هاشتون ملاقات کرده گفت ایرانی ها با یک جدول زمانی روشن روی 3 نقطه باید توافق نمایند: توقف برنامه غنیسازی یورانیم، از بین بردن تمام مواد موجود غنی شده و منحل کردن تأسیسات زیرزمینی قم. صدر اعظم اسرائیل همچنان به کاترین آشتون گفت که او در مورد پیشرفت در زمینه این گفتگوها شک و تردید دارد و افزود آنچه را که ما در حال حاضر بررسی می کنیم این است که رژیم ایران از این مذاکرات برای بازی با زمان استفاده می کند و هیچ شواهدی وجود ندارد که آنها قصد توقف برنامه اتمیشان را داشته باشند. در بروکسل یک مقام اتحادیه اروپا با شرط افشا نکردن نامش از این دیدار مقامات اسرائیلی با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا تایید نمود و این ملاقات را بخشی از تماس‌های منظم جاری خانم آشتون با رهبران کشورها خواند. این مقام اضافه کرد که آجندای این گفتگوها شامل مذاکرات روی اوضاع منطقه، پروسه صلح شرق میانه، ایران و تشکیل ائتلاف جدید در اسرائیل بود. این ملاقات در عقب درهای بسته صورت گرفته و صرف روزنامه چپگرای اسرائیل هارتز هفته گذشته از ملاقات احتمالی کاترین آشتون با نتانیاهو روی اجلاس آینده کشورهای گروه 5 به اضافه آلمان با ایران خبر داده بود.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز ما به نام محمود از ولایت هرات نوشته است: من در شهر هرات موترسایکل بدون اسناد را استفاده میکنم و روزی که گرفتاری باشد پول رشوت را در جیب خود از قبل آماده دارم که شاید کمتر از 500 افغانی باشد. شنونده عزیز دیگر ما به نام استاد عبدالاحمد از بلخ نوشته است: شما وقتی که میخواهید رشوت خوری را نابود بسازید، چوکی های اجاره ای را از بین ببرید و والی ها و ولسوالی های قومی و تنظیمی را برطرف کنید. و شنونده عزیز ما فیصل از هرات باز هم در مثلا در نامه نوشته است که در ادارات دولتی آنان که به رشوت خوری می پردازند اکثرا کسانی هستند که سن بالا دارند. جوانان فعلی کمتر به رشوت خوری توجه دارند. و و حالا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی اراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.